الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض شردیم امر را تعریف گفتند اصول دین بر اینکه الامر هو القول المقصوص صاحب الکفایه قدس الله سره این تعریف را توضیح فرمود فرمود مراد از قول المقصوص طلب بالقول المقصوص است امر اون طلبی است که به قول مخصوص بوده باشد به صیغه فعل بله او نه به ذالک چرا این تعریف را توضیح کرد به این که طلب بالقول المخصوص فرمود چون که امر به همون معنایی که این اصولیم به اون معنا تعریف گفتند امر را به همون معنا مشتقاتی دارد یعمر کبی کزا فلانون آمرون انت معمورون اونی که در اصطلاح امر در او استعمال می شود ماده امر این مشتقات هم در همون معنا استعمال می شود اشتقاق از معنای اصطلاحی است یعنی مشتقات در همون معنایی که در اصطلاح امر به او گفته می شود در اصطلاح اصولیین مشتقات در همون معنا استعمال می شود پس باید اون امر معنای اصطلاحیش یه معنایی بوده باشد که زامد نشود قول المخصوص ای المقول المخصوص که اون ملفوظ است اون ذات الملفوظ ذات الملفوظ که قول مخصوص است یعنی مقول مخصوص است او از زوامد است از او مشتق نمی شود پس باید بگوییم الامر الطلب بالمقول المخصوص باید اینجور باشد تا مشتقات بوده باشد در مقابل این حرف مرحوم کمپانی فرمود نه خود مقول مخصوص عبارت از همان لفظ است ملفوظ است چون که این ملفوظ در خارج عرض است و وجود جوهری ندارد مشتقات از اون عرض مشتق می شوند با اون بیانی که دیگر تفصیلش گذشت عاده نمی کنیم و ما در جواب عرض کردیم که ظاهر همین است کسی که تتبع بکند قطع و ایگان پیدا می کند که معنای جوهری با معنای عرضی فرقی ندارند مجرد این که معنا معنای جوهری است و اون معنا معنای عرضی است یعنی در خارج او عرض است او در خارج جوهر است این ملاک اشتقاق و عدم الاشتقاق نیست شما میبینید خصوصا اونهایی که از قبیله چیز هستند اون اعراضی که از قبیله اضافات هستند مثل عبوت، بنوت، علیت، معلولیت توجه کردید ولی اینها تمامیشون عرض هستند ولیکن از اینها مبدع نمی شوند مشتقات از اینها مشتق نمی شود مگر اشتقاق جعلی اون اشتقاق جعلی که از قبیل حداد و نحو ذالک است و اما یه اشتقاقی داشته باشد او معنای حدسی می خواهد معنا اگر معنای حدسی شد بله مشتقات پیدا می کند اون معنا اون معنای حدسی که هست اون معنای حدسی ولی فعل ماضی دارد فعل مضارع دارد ولی اسم فاعل دارد متعدی شد اسم مفعول دارد اسم زمان دارد اسم مکان دارد معنای حدسی میخواهی معنای حدسی در مقول مخصوص قول به معنا مقول که صیغه فعل بوده باشد معنای حدسی در اون است بله قول به معنای مصدری که گفتن است قول یعنی گفتن تا توجه کردید به این معنا معنای حدسی است. قال گفت، یقول میگوید، بله همین زور است. ولیکن این را میدانید که امری که هست، امر عنوان گفتن نیست. عنوان گفتن به او امری نمیگویند. امر کما سنبین انشاءالله اون طلب خاص است، اون طلبی است که اون طلب به قول انشاء شده باشد، اگر قول معتبر بوده باشد، طلبی بوده باشد که اون طلب به مقول است، یعنی به صیغه فعل است. توجه کردید به صیغه طلب انشاء شده. امر عنوان طلب است، نه عنوان لفظ است، تلفظ است. اگر قول بله به معنای گفتن شد، گفتن همون تلفظ می شود. امر باید عنوان تلفظ بوده باشد. بعضی ها می دعا فرمودن که نه، امر عنوان همون تلفظ است. ولیکن مرحوم آخوند چون که امر را عنوان طلب می داند، چه خصوصیتش را هم امروز می گوییم، منتها طلب باید طلب خاصه بشود، طلبی بوده باشد که به قول مخصوص توجه کردید، بدون زد بر می فرماید بر این چینزا طلب مقدر است. این حرفی بود که ما گفتیم. یعنی در توضیح حرف آنها عرض شدیم معنا، و الا اگر خود ما را بگویید، امر عنوان طلب است، طلب خصوصیت دارد، این را قبول داریم، اما از خصوصیاتش قول نیست. لازم نیست در صدق امر به طلب که کسی بگوید صیغه فعل را یا غیر صیغه فعل را، لازم نیست. به اشاره هم اگر طلب بکند مولاها، توجه کردید، مولا و عبدش به اشاره هم امر بکند، اون طلب است، اون طلب امر است. امر عبدهو بکذا، به کتابت عرض کنید، به رمز، توجه کردید، به رمز کتابتی امر کند، طلب کند از اون کسی که مولاست، از اون زیر دستش که بله نسبت به او بله بله ولایت دارد، این شخص طلب کننده، از او بله مطالبه کند، ولو به رمز فعلی را، صدق می کند که امره. بله این شما معنای عرفی را میخواهید، این عرف شما لغت را از عرف میفهمند دیگر. اگر معنای اصطلاحی میخواهید، که اصولیین اصطلاح نشستند بنا گذاشتند که به طلبهایی که به اشاره میشود، به رمز میشود، به کتابت میشود، با اونها ما امر نگوییم، این باشد که ما این حرفا خیالات است. توجه کردید، امر همون معنای لغوی را دارد، این در اصولیین، اصولیین یه معنای دیگری اختراع نکردند در مقابل معنای اولی که امر داشت. او خصوصیت دارد، طلب خواهیم گفت، طلب مطلق نیست، ولیکن یه خصوصیتش قول نیست، که قول اصلا مدخلیت ندارد، بلکه خصوصیتش امور دیگری است که آنها را یک یکی متعرض خواهیم شد. امر به معنا طلب است، طلب خاصی است که اون طلب چه به لفظ بوده باشد، چه به اشاره بوده باشد، چه به کتابت بوده باشد، توجه کردید، به هر دالی بوده باشد و به هر مبرزی بوده باشد اون طلب ابراز بشود، با اون خصوصیاتی که فی ما بعد خواهیم گفت، اون امر است. شاهدش هم رجوع به عرف است و به لغت است و وجدان است، که وجدانم میبینیم که هیچ تسامحی نیست. توجه کردید، وقتی که امیر لشکری اون زیر دستش را به رمز کتابتی، توجه کردید، به رمز کتابتی امر کند به فعلی، او مخالفت کند، میگوید امر تو کف خالفتنی، صدق تسامحی نیست، دقیق است، و معلوم می شود که این قول مدخلیت ندارد، نه معنای لغوی و نه در معنای عرفی. چون که گفتیم عرفی چون سوریم جمع بشوند، یکی گلیان بکشد، یکی تایی بخورد، یه بنای زوری بذارن، که این که مقتول دم است. توجه کردید، و امر را هم به من همون معنای لغوی استعمال کردند. لفظ گفتن مدخلیت ندارد. کلام ما این است که قول مخصوص را هم به معنا مقول مخصوص صيغه فعل گرفتن، او مدخلیت ندارد. با فعل جریب راز شد، با اشاره شد. امر می جنگد تسامه از اطلاق امر یا امر است. و یا الله آقا طلب بودنش را بفرمایید. ایش در مقام مطالبه توجه کردید، در مقام توجه کردید. عبدی آمده از پیش مولاش میگد چه امری دارید که من فعلا اتیان بکنم؟ مولا میگد اشاره میگه. او یعنی چه؟ یعنی آب بیار. امر که این اشاره ای که مولا کرد، خصوصا مولایی که لال هم بوده باشد، توجه کردی؟ امر صدق میکنند. پس علی هذا الاساس امر به معنا مطلق الطلب است. آه این حرفا که گفتند، ما که نباید مقلد اینها باشیم، ما باید اساس را حساب کنیم، ببینیم قول مخصوص در صدق امر این در عرف مدخلیت دارد یا نه. شما برید بله بله عرف عرب را پیدا کنید. عرف عرب اگر گفتید من پیدا نکردم، مرادف امر را چاهیم گفت در لغت فارس فرمان است. امر یعنی فرمان. او را ملاحظه کنید، باید فرمان باید با گفتن بشه یا به رمز و اشاره و توجه کردید. به کنایه و امثال ذالک به کتابت هم می شود. بلا اشکال صدقی می کند بدون تسامحی. نباید ما مقلد بشویم که اونا گفتن ما هم باید بگیم. صاحب کفایه قبول کرده است که طلب بالقول المخصوص است. کجا هستم اینجا؟ بله طلب خصوصیاتی دارد. قبل از این که وارد این بحث خصوصیات بشویم، یه نکته هم اضافه می کنم بر حرفهای ثابتی. اون نکته عبارت از این است که عرض کردیم در مقام صاحب کفایه بعد از این که بله معنای اصطلاحی امر را می گوید، در آخرش می فرماید که لاینبغی بر این که در کتاب سنت امر استعمال شده در معانی، و دلیلی نیست بر این که استعمال در این معانی به نحو اشتراک است، یعنی اشتراک لفظی است، یا به نحو اشتراک معنوی است، یا به نحو حقیقت و مجاز است. اون طرق اون ترجیحاتی که در مقام گفته شده است مرجحات، اونها هم علی تقدیر اون مرجحات دلیلی بر اعتبار اونها نیست، چون استحسانات است. بدون جد اون وقت برای این که این امر در این معانی استعمال شده مشترک است، لفظاً او معنی یا حقیقت مجاز، اینها هیچ کدام ثابت نمی شود بینها. بدون جهت ما ظهور را اگر در بین یه ظهوری بوده باشد توجه کردید، اون ظهور را متبع می شویم، چون که ظهور حجت است. بله ظهور وضعی باشد یا ظهور قرینه‌ای باشد، ولو لانسباق بوده باشد. انسباق یعنی تبادلی که مستند به اطلاق از شمازه کرنا. ما اون روز عرض کردیم که این حرف صاحب کفایه را ما نفهمیدیم، چون که این صاحب کفایه اول تی کرد گفت لفظ امر در معانی قیل که استعمال شده است، ولیکن ظاهر این است که فقط حقیقت در این دوتاست، یکی طلب فی الجمله، یکی هم عبارت از همون شیء است. در ما بقی بله که گفته شده است حقیقت نیست، بلکه استعمال نشده است در غالب مابقی، چون که غالب مابقی استعمالش از قبیل اشتباه المستاقب المفهوم است. توجه کردید؟ اینجور فرمود. عرض کردیم بعد از اینکه اینجور فرمود، دیگر این کلام اخیری در کتاب سنت لفظ هم در معانی استعمال شده است به نحو الاشتراک لفظی است، معنوی است، حقیقت مجاز است، دلیل این مرجحات دلیلی ندارد و بعید نیست که ظهورش ظهور انسباقی در همون معنای طلب باشد. گفتیم بعد از این که این حرفا را گفتیم، این حرف دیگه معنا ندارد در کتاب سنت. توجه کردید؟ در دو معنا حقیقت از طلب است و شی، در اون معنی دیگر نه استعمال شده است، استعمالم بشود مجاز است. صبر کن، یک 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 صبر کن. پس وقتی که این ربما این حرف این تهافت از کلام کفایه برداشته می شود به این که صاحب کفایه در آخرین حرفها را که می گوید نسبت به اون دو معنایی که یکی شیء است یکی طلب فی الجمله است به اونها می گوید. می گوید بر اینکه بله فرض بفرمایید در این دو تا معنا استعمال شده است لفظ نسبت به این دو تا مجمل می شود قرینه می خواهد تعیین احد ما مگر اینکه ظهور انسباقی داشته باشد در یک از معنا دو معنا لا یبعد که در معنای طلبی ظهور انسباقی داشته باشد. پس این حرف اخیریش راجع به این دو معناست. توجه کردید تفاوتی با ما قبل ندارد. این حرف درست نیست. این کلامیشان متفاوت است. چرا؟ برای اینکه اولا در کتاب سنت استعمال در معانی شده است این دوتا را نمیگوید که به نحو اشتراک است یا به نحو حقیقت و مزاد است یا به نحو اشتراک معنوی است او لفظی. معلوم شد که هیچ کدام از اینها نیست در غیر شی و در غیر طلب. توجه کردید نه اشتراک لفظی است نه اشتراک معنوی بلکه استعمال مجازی هم نیستیم که اشتباه مصداق بالمفهوم عرض کردی. زیر کلامش صریح در این نسی در این دوتا معنا نیست حرفش. چرا؟ چون که بلا اشکال اگر مرادش این باشد که ولی استعمال لفظ لعن در اون معنای شی ظهور انسباقی دارد در معنای طلب ظهور انسباقی دارد. توجه کردی مرادش نسبت به شی بوده باشد که نسبت به شی ظهور ندارد نسبت به طلب ظهور انسباقی دارد. این قطعا درست نیست چون که لفظ الان در معنای شی کثیرن استعمال می شود. اگر از معنای طلب بیشتر استعمال نشود لفظ امر در معنای شی کثیرن استعمال می شود. حتی توجه کردید در قرآن مسیح من داشت شی به معنا جوهر نباشد به معنا عرض بوده باشد. شی به معنا عرض توجه کردید که در مقابل شی به معنا بل طلب کثیرا ما استعمال می شود در سنت در کتاب. وجهی ندارد کسی بگد لفظ شی نسبت به این دوتا معنا در معنای طلب انسباق دارد. شی در اون انسباق دارد به قرینه مقام چون که در مقام امر طلب می فرماید امر که آمر که بل آده معلوم می شه مراد طلب است. اینجا با معنای دیگر مناسبت نداره شی و الا اگر بلا قرینه بوده باشد در بین قرینه حالیه مقالیه نبوده باشد مناسبت با مقام که قرینه است نبوده باشد لفظ امر در معنای طلب و شی مجمل می شود. و هم معنایی که ما گفتیم که معنای سبب می گفتیم که معنای کار است نسبت به اینها مجمل می شود احتیاط به قرینه دارد. این هم نسبت به ما سبق بعد کلام ما تا اینجا به این معنا منتهی شد که امر عنوان طلب است نه عنوان تلفظ است. درست توجه کنید اون طلب چیست این را بحث خواهیم کرد. ها از اون بحث هاییست که بله خیلی مفصل هم هست ولیکن اینقدر ما میگیم که امر عنوان تلفظ نیست امر عنوان الفاظ نیست الفاظ ولو بل عنوان امر توجه کردید بر طلبی که انشاء نشده است و ابراز نشده است صدق نمی کند. مجرد طلب نفسانی اگر در به طلب نفسانی قائل شدیم که یه طلب نفسانی هست و تا مادامی که او ابراز